آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض سلام خدمت دوستان عزیز، البته تعداد کمی که اینجا هستن و عزیزانی که تو این شرایط کرونایی در واقع ما به این صورت در خدمتشون هستیم. ما توفیق دیدار اونها رو نداریم، ولی امیدواریم که خدای متعال از این طریق قلوب ما رو به هم نزدیک بکنه و انشاءالله ما رو با هم آشنا.
انشاءالله سلامت باشید. ما پارسال بود که تقریبا تو همین ایام ماه شعبان بود که در ایام کرونا هم بود، تازه شروع شده بود و این برنامه ها رو داشتیم، ولی هیچ وقت فکر نمی کردیم که یک سال این برنامه ها به این شکل طول بکشه. ولی خب الحمدلله خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم در این یک ساله با برنامه های مختلف در خدمت دوستان بودیم. مجدد تبریک عرض میکنم خدمتون ایام ماه شعبان و اعیاد ماه شعبان رو. این دو سه شبی که ما در این ایام هستیم و انشالله امشب و فراشب که در خدمت دوستان هستیم، خب امسال متقارن شده با برنامه های سال تحویل و عید به اصطلاح نوروز و باستانی که هست. بعضی موقع یه حسی هست که انگار این مناسبت های مذهبی و مناسبت های حالا اصطلاحاً ملی یه جورای آدم احساس تعارض در موردش میکنه که آقا الان دیگه عید، دیگه چرا در مورد این موارد و این مسائل مذهبی صحبت میکنیم؟ انگار که اگر هر کدوم از این مناسبت ها هست در مورد دیگری نباید صحبتی بشه و گفتگویی بشه. اول اصلا آیا این تعارض درسته؟ یعنی ما واقعا مثلا عید نوروز در مقابل اینها هست، یا اینکه نه ما این موارد و این مسائلی که در کنار هم پیش ما اتفاقا باید به فال نیک بگیریم و اتفاقا بتونیم ازشون استفاده بکنیم؟
بله، عرض میکنم که شما این فرمایشی که داشتین میفرمودین، من متذکر این مطلب شدم که اهل بیت علیهم السلام، در واقع سید الشهدا علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، ائمه ما علیهم السلام، جالبه این گونه نبودن که همسرانی رو اختیار کنن که با اون فرهنگ مثلا اهل بیت یا حالا به تعبیر بعضی با اون فرهنگ مثلا زندگی که اون منطقه، حالا هر منطقه از منطقه زندگانی عرب بوده در واقع بخوان، یا از قبیله قریش، اینجوری نبوده دیگه. ببینید، اسلام اگر دین جهانی است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر پیامبر همه عالمند، اگر اهل بیت علیهم السلام مال همه عالمند، اگر امام زمان علیه السلام امامند و پدر مهربان برای همه عالم، بالاخره هر کس تو فرهنگ خودش میتونه امام زمان رو صدا بکنه، میتونه با ائمه ارتباط برقرار بکنه، با امیرالمؤمنین علیه السلام. تاریخ اینو نشون داده که هر کس با هر فرهنگی داشته اینجور بوده که حضرات معصومین علیه السلام پذیرای او بودن، نگفتن مثلا این فرهنگ تو عوض کن، مثلا شما این غذا رو میخوری دیگه این غذا رو بخور، توی این ظرف میخور حالا تو این ظرف بخور. ببینید، حرام همیشه حرامه، ما هر جا باشیم حرامو نباید مرتکب بشیم، ولی اتفاقا زیبایی دین خدای متعال و زیبایی اونچه که اهل بیت علیهم السلام مرحمت کردن اینه که همه عالم رو میتونن در این ظرف جا بدن. این عید نوروز و این مثلا مناسبت ها و این چیزهایی که بالاخره تو هر کشوری تو هر قومی هست، این اصلا هیچ مشکلی، تعارضی، تقابلی با هیچ چیزی
نداره. خیلی از دارم میبینیم که حتی اسلام پذیرفته، مثلا ماهای حرام در جاهلیت.
بله،
و حتی همین احادیثی که حتی در مورد خود عید نوروز و اینها داریم.
بله، یعنی در واقع من گاهی فکر میکنم که مسلمان ها، مثلا مسلمان ها در واقع میرفتن فتوحات میکردن، چون اهل بیت که فتوحات نمیکردن، یا مثلا جنگ هایی که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که واقع شد، که همه اونها در واقع عامل جنگ و شروع کننده جنگ دیگران بودند، آدم میبینه حضرت میگن نسبت به اون کسانی که از دشمن اسیر میشن مراعات همون مقام و منزلت و شأن رو بکنی. این تو قوم خودش شریفه، این تو قوم خودش بزرگ قومه، پادشاه قومه، حرمتشو نگه دارید. این خیلی ظرفیت بالایی. متاسفانه ما نتونستیم با مطالعه سیره اهل بیت علیهم السلام این آغوش باز اسلام رو به روی همه مردمان جهان نشون بدیم. به عکس شده، یعنی رفتار یه سری تندروی مثل داعش موجب شده که هر کسی که بخواد وارد اسلام بشه استخون اونو خورد کنه، بگه تو باید به این فرم درای، به این فرمول، به این پوشش. ولی واقعیت اینه که اون چی که رسول خدا گفت این نبود.
این اتفاقا از ظرفیت بالای اسلام رو میرسونه که حتی این آداب مختلفی که هست در اینجا که میاد یا هضم میشه یا اینکه به همون شکل مورد قبول هم قرار میگیره. مثلا تو عزاداری ها، تو عبادت ها، اتفاقا فرمودن همون طوری که تو جمع احسن. خودتون یا به آداب خودتون هست این کارو انجام احسن. فقط همون خط قرمز حلال و حرام بله. خدا که هیچ وقت تغییر نمیکنه.
اینی که بله من عرض کردم، حتی در انتخاب همسر شما میدونید انتخاب همسر یعنی دیگه اون نزدیکترین ارتباط در زندگی، تعامل دائمی و تازه نسل. یعنی اینجور نبوده، امام مال همه عالمه، مال همه عالمه. یعنی ما دیدیم.
پس این تعارضی که به اصطلاح گفته میشه در مقابل این مناسبت ها اتفاقا
اینا رو احتمالا ما تولید میکنیم این تعارضات رو. یعنی شاید ما گاهی نمیدونم شاید بدسلیقگی میکنیم، گاهی خودمون رو محور قرار میدیم. نه، به نظر من چیزی که حرام نیست اسلام ممنوعیتی براش نذاشته، چیزی نگفته.
حالا عنوان برنامه هم که این دو شب دوستان انتخاب کردن عنوانش هست سال تحویل حسینی. که ما بالاخره حالا در بین ائمه علیهم السلام بالاخره امام حسین علیه السلام یه جایگاه ویژه‌ای در ابراز ارادتی که افراد نسبت به ایشون دارن و خب اون حسی که همه ما داریم معمولا میره به سمت محرم و ماسفر و عزاداری هایی که هست. اینو تو یک جلسه دیگه ما گفتیم که به نظر میاد که ما در عزاداری ها خوب عمل میکنیم ولی تو شادی ها اونجور نیست. حالا عیب از ماست یا اینکه نه اصلا داستان به همین شکل هست که خود این یه محل گفتگو هست. اما خود این تقارن این مناسبت که ما بالاخره حالا چه امسال از نیمه شعبانی که در ایام تعطیل هست، چه در سالی که پیش رو داریم، دو نیمه شعبان در اون سال داریم، یه سال استثنایی میتونه باشه به واسطه این مناسبت ها. یعنی به هر شکل این مناسبت های مذهبی که پیش میاد آدم باید یه درسی، یه تغییری، یه خلاصه رابطه خوبی با اینها داشته باشه. و الحمدلله که ما در مذهب خودمون مناسبت کم نداریم. اگر بخوایم روی این عنوان حالا سال تحویل حسینی با هم گفتگو داشته باشیم، این مطلبی که ما این نسبت به امام حسین علیه السلام، اون حس و حالی که ما حس و حال عزا فقط هست، حالا این تقارن این شادی، آیا میشه در مورد امام حسین هم شاد بود؟ و حالا با یه مقدمه ای از اصلا از تعریف شادی شروع کنیم که وقتی میگیم شادی یعنی چی، و بعد این که ما این شادی رو در قبال اهل بیت علیهم السلام چجوری میتونیم داشته باشیم. به نوعی شاید آقای دکتر ما زیاد بلد نیستیم مثلا این شاد. دیگران مثلا این بحثایی که میکنن میگن آقا شما همش غمگینید، میخوام بگیم نه آقا، امشب این مناسبتی که هست میشه با اهل بیت علیهم السلام اتفاقا شاد هم زندگی کرد، نه تعارضی داشته باشه با زندگی روزمرمون و بعد اتفاقا این زندگی رو بهتر و بهتر بکنه. مقدماتا از اینجا شروع بکنیم که اصلا تعریف شادی که گفته میشه و اینکه آدم یه حس خوبی داشته باشه، حالش خوب باشه، این از کجا شروع میشه؟
عرض کنم که من دو تا نکته رو فکر میکنم حالا اگه بهش توجه کنیم تا حدودی یه فضای پاسخ برای این مثلا مسئله باز شده باشه. ببینید ما دو تا چیز رو نباید با هم به نظر من قاطی بکنیم. مثلا اون آداب و رسومی که هست، مثلا فرض کنید نوروز که میخواد برسه، سال که میخواد تحویل بشه، یه عده‌ای بالاخره هفت سینی تدارک میکنن، منتظرن، نشستن، با یه آدابی، با یه فرمی براشون خیلی مهمه اون دقایقی که میگذرد و بعد دعا میکنن و همون آدابی که هست.
یعنی دکور ما میشد؟
بله بله، خیلی هم قشنگه. ببینید این دکوری که اینجاست، ببینید این لزومن شادی آور نیست.
نه.
یعنی میتونه آدم کنار این بشینه غمگین باشه،
یه نماد
میتونه اینم نداشته باشه و خوشحال باشه. نه ما میگیم که این باشه، نه میگیم این نباشه. اینا سنت هاییست که هست. مثلا پوشش ما، یعنی یه نفر بیاد بگه که بابا این پوششی که ما داریم پوشش اهل بیت اینطوری نیست، خب ما که نمیگیم بوده، ولی این پوشش اصلا فعلا این نه مانعیه، هیچ الان این دوره که الان زندگی میکنیم هیچ در ارتباط ما با اهل بیت فعلا اثرگذار نیست. این یه مطلب. مطلب دوم، من عرض کنم خدمتتون، بالاخره سالیانی بر ما گذشته که همه اینا رو به یاد دارن. مثلا نوروز بوده، ماه مبارک. نوروز با یه مناسبت جدی عزا
پارسال دقیقاً دیگه روز شهادت موسی بود.
بله. یا مثلا فرض کنید محرم باشه، مثلا آدم فکر میکنه چه اتفاقی میفته، بعد وقتی نگاه میکنه میبینه مردم خیلی قشنگ مدیریت میکنن. حالا اون سوالی که شما فرمودید میخوام همینجا جوابشو بدم. من میخوام بگم اتفاقا کسی بخواد حس طبیعی زندگی بکنه ها، خیلی قشنگی رو پیدا میکنه. یکی از آشناهای بسیار نزدیک ما، خیلی نزدیک، که یه جوانی بود در راه همسن من بود، خیلی با هم رابطه خویشاوندی نزدیک ما داشتیم،
قدیم دیگه، جوان قدیم،
الان هم جوانیم ما دیگه، پیران نشدیم که.
سلامت باشید،
لطف دارین. عرض کنم که خیلی سال پیش دیگه، زمان جنگ بود دیگه، فکر کنم نیمه های جنگ بود، ایشون شهید شد. خبرشو، یعنی شهادتش و خبرش، روز اول عید بود. جالبه، هر سال که ما میرفتیم دیدن این خانواده، بساط عیدشون بود، مثلا سنتایی داشتن، شیرینی باشه، میوه بود، عکس فرزندشون هم بود، همه اینا هم بود و یاد فرزندشون هم میکردن، برنامه فرزندشون هم داشتن. من فکر نمی کنم هیچ کسی تو ایران، کسی که با این فرهنگ آشناست، حتی کسی که با این فرهنگ هم خیلی زندگی نکرده، اگه دم تحویل سال بگن فلانی عزیزشو از دست داد، اصلا درگیری با چیزی نداره، میگه خب این حفظی نمه این زندگی، حالا اونم برایش این مصیبت پیش اومده، تو اون حالم هست. یعنی ما نباید بیام مثلا به صورتی کلیشه یه سو یاد بدیم، نه، مردم اگه تو اون حس طبیعی باشن خودشون پیدا میکنن. دقت فرمودید؟ لذا اگر که به یکی بگن دوست داری امام حسین علیه السلام دم سال تحویل کنار سفره هفت‌سینت باشه، میگه آرزومه. معلومه میگه آرزومه، چرا نگه؟ و بعد هیچ وقت هم نمیگه من این مصیبت رو چجوری جمع کنم، یا تو رو خدا خبر رو ندید ما خوشگذرونی کنیم. بعد این اون خوشگذرونیه نیست. حالا انشالله
حالش خوب نیست در هر صورت.
بله، یعنی بالاخره خوب توجه داره به این مسئله دیگه، من چیکار کنم؟
اون قلبه است که با این چیزها آدم حالش خوب نمیشه. اگه یه خبر بالاتری بیاد آدم نسبت به اون مطلب نمیدونه.
یعنی یه آدم طبیعی اینجوری زندگی میکنه، آداب و رسومشو داره، پذیراییشو میکنه، مهمون نوازیشو میکنه، اون مصیبتش هم داره، همینا هست. این اصلا جلو هیچ وقت مقابل هم نیستن، چیزی دیگری رو نفع به اصطلاح نمیکنه. اما اینکه فرمودید که ما بیشتر مصیبتی هستیم یا مثلا بیشتر فلان، والا من فکر میکنم کسی اگر حتی توی شرایط کرونایی که امسال بر ما گذشت، فکر کنم مردم ما رو بتونن اسکن کنن با مردم جای دیگه دنیا، شما میبینید که با همه مشکلات کرونا و غیر کرونا و اقتصاد و فلانی حرفا، باز خدای متعال لطفی کرده و مردم به هر صورت روحیه دارند و همین که به تدارک عید دارن میرن، اینا بالاخره نشان داشتن روحی است. من نمیخوام خدایی نکرده بگم که ما اینجا نشستیم با هم میگیم میخندیم، اونایی که در فشار و رنجن ما اونا رو درک نمی کنیم. نه، همونم که در فشار و رنجه، این رنج و فشار رو تو خونه برای زن و بچهش نمیبره، سعی میکنه بچهش یه بالاخره آرامشی داشته باشه. به هر صورت عرض من بود که ما فعلا نگاه که میکنیم، برانداز که میکنیم، این قضاوت به نظر من قضاوت مغرضان است که ما غمگینیم. نه اینطوری نیست. بله، حوادث، تحریم ها، بالاخره کارهایی که از بیرون دارن انجام میدن برای به تنگنا کشیدن زندگی و خراب کردن زندگی، خب نه که هست، همه داریم میبینیم، نه که هست،
یه کسی منکر سختی ها نمیشه.
بله، ولی شادی رو بعد از خدا خواست. آدم در سختی میتونه شاد باشه، در رفاه میتونه آنچنان افسرده باشه بره پیش روانپزشک که نمونه هاشو میبینیم. شادی رو بعد خدا بده، از خدا بعد شادی خواست.
یعنی به تعبیر دیگه شاید اینجور باشه که اون شادی که مردم، حالا جایی هم تعبیر از آرامش مثلا به این میشه که گم شده خیلی از افراد هست، یعنی بعضی موقع ما کم سنمون کمتر بود واقعا هیچ وقت مثلا این جمله هایی که میگفتن رو باورم نمیشد که مگه میشه یه کسی توی خونه خیلی خوب با یه ماشین خوب باشه ولی مشکل داشته باشه، و بعد یکی مثلا پشت موتور بچهش گذاشته میامد مدرسه، مثلا طرف نی بچه یخ زده، ولی همچین دوتا به همدیگر رو بغل میکردن موقع خداحافظی، آدم اوج محبت رو میدید، اون یکی از یه ماشین خیلی خوب ممکن بود پیاده میشد، اصلا نه خداحافظی نه چیز، در رو میکوبید و میامد. یعنی به نظر میاد اون یه چیز دیگه است که با این المان ها اصلا به دست نمیاد و اینها محک درستی نیست آدم به کسی بزنه که آقا این پس شاده این غمگینه، یا به تعبیر دیگه بعضی داره که آدم میونه اینا الکی شادن.
درسته،
به خصوص تو نسل جوان از اون خود نوع خوشگذرانیایی که دارن که بریم بیرون حالا مثلا بچرخیم، بعد آدم میفهمه پوچ بودن این اوقاتی که این داره طی میکنه و دو دقیقه آدم باش حرف میزنه میفهمه که اون ته دل خلاصه هیچ شادی نیست.
ببینید این که فرمودین من این جمله رو کد کنم، ببینید هیچ وقت نمیشه خوش گذروند، شما نمیتونید خوشی تولید کنید. نوع اینایی که میگن ما خوش میگذرونیم دارن خوش ابراز میکنن، دارن ابراز خوشی میکنن، چون خوشی باید به دل من بشینه. شما دیدین گاهی همه شرایط رو فراهم میکنی یه مسافرت بهتون خوش بگذره، نمیگذره. گاهی یه دفعه تو خونه نشستین موقع مسافرت هم هست، یه کسی میاد خونه یه اتفاق میفته خیلی هم خوش میگذره. گاهی یه غذایی که خیلی چیز عجیبی نیست، یه نونپن هندوونه میخورید اوه چقدر خوش میگذره، گاهی به عکس میچسبه اون نمیچسبه. ببینید یه اشتباهی که ما تو زندگی میکنیم، ما داریم میریم دنبال تولید خوشی. خوشی نمیشه تولید کرد، اصلا اینطوری نیست. بله میشه شرایطش رو فراهم کرد ولی تولید نمیشه کرد. لذا اینی که میگن خوش گذشتن، این که من عرض کردم از خدای متعال باید بخواد که به او خوش بگذرد، به این جهت دارم عرض میکنم که در واقع ما مقدماتش رو فراهم میکنیم، ما از خدا تقاضا میکنیم، ولی اون کسی که خوشی رو ایجاد میکنه، اون کسی که دل ما رو خوش میکنه، اون خدای متعاله. و واقعا هم خوشی مال دل نه مال بیرون. نوع اینایی که داد و فریاد میکنن به اون خوشگذرانی، اینا معلومه دلشون خوش نیست. کسی که دلش خوشی که داد و بیداد نمیکنه، که شلوغ نمیکنه. لذا اگر که اجازه بفرمایید امشب به این نکته بیشتر توجه کنیم که این دل چجوری خوش دقیقا. میشه.
یعنی حالا به خصوص ما بالاخره یک سال سخت پشت سر گذاشتن، همه بالاخره حالا اطرافیان هر کسی تو خانواده و جایگاهی بوده، هم مشکلات اقتصادی که شما فرمودین برای خیلی‌ها پیش اومد، هم بالاخره این بیماری که بود خیلی حالشون خوب نبود، آدم نزدیکانش دور و برش فامیل دوست، حالا هم بیماری بود هم خدای نکرده مرگ و میری که بوده، خب این بلایا رو همه داشتن می‌دیدن. این سوال قطعاً امسال خیلی‌ها رو اذیت کرد که آقا چیکار کنیم که حالمون خوب بشه. خیلی هم از این کلاس ها هم اگه شما دقت کنیم بالاخره همه هم بله بله. این جامعه داریم زندگی میکنیم، از این کلاس ها هم که الا ماشاءالله زیاد شد، پول های چقدر کلون هم میدن که طرف بره مثلا نیم ساعت هم شده طرف شروع میکنه یه حرفایی میزنه آدم حالش خوب میشه ولی میاد بیرون دوباره همون حاله هست. اما اون گم شده به نظر میاد که در نسخه های بشری شاید اونقدر نشه پیدا کرد، و اگرم پیدا بشه اونقدر اثرگذار نیست. نسخه الهی این خوش بودن واقعی
درست.
یا اون آرامش واقعی در کجاست؟
ببینید گاهی موقع تلویزیون یه صحنه‌ای نشون میده واقعا تکون دهنده. شما می‌بینید یه کسی پرستاره، مثلا یه ماه نرفته خونه بچه‌شو ببینه، اما وقتی سخن میگه توی عمق کلامش یه رضایتمندی شما می‌بینید. خیلی عجیبه ها. ببینید خوشی مال دل، مال بیرون نیست. ماشین داشته باشی، پول داشته باشی، اینا خوشی نمیاره. میتواند بیاورد ولی لزوما نمیآورد. خوشی مال دله. به نظر من اون نسخه‌ای که شما فرمودید، که اون نسخه خدای متعال مرحمت فرمودن، اتفاقا تو خلقت قرار دادن. مهمترین و اولین گام برای این که من خوش باشم اینه، من در درونم بدانم که بدی نمیخوام بکنم، توی من باید تمیز باشه. ببینید الان که من دارم با شما گفتگو میکنم یا با دوستان عزیزی که در ارتباطیم، خدای نکرده من تو دلم یه چیزی بچرخه، بگم اینو بگم که اون بشه، اونو بگم که اون بشه، همینجا که نشستم از اون موقع که نیت میکنم بگم و دارم میگم و برنامه تمام میشه، اون که ناخوش منم. دروغ بگم، ببینید بزرگواران، دروغ در بیرون یه صوته، دروغ مال درون منه، درون منو کثیف میکنه. این که فرمود الکذب و خراب الایمان، ایمان یعنی آرامش دیگه، یعنی اون طمأنینه‌ای که من باید داشته باشم. لذا به نظر من یکی از مهمترین راهکارهای لذت بردن، لذت بردن عمیق واقعی ماندگار، اینه که من درونم پاک باشه. قصد نامردی و حق بازی و کلا گوشتن سر مردم نداشته باشد.
یعنی اول از همه خودم با خودم.
احسن. بین الان تموم شد سال. تمام کسانی که کاسب بودن، جنس فروختن، اونایی که معلم بودن، تدریس کردن، اونایی که کارمند بودن، کار مردم رو انداختن، همه اونایی که خوب کار کردن و بدی نکردن، دلشون آرامه، صافه. پناه بر خدای کسی یه کاری کرده باشه، حالا باید با اون عملش کلنجار بره.
بعضی موقع اینکه آدم شب میخواد بخواد به کار روزمرهش فکر میکنه، به اون بدی هایی که بوده و اینها.
احسن.
یعنی اگه خودش با خودش کنار نیاد، یا همین خیلی از این درگیری ها و این چیزایی که آدم بیرون انجام میده، اون رفلکس درونیه، یعنی آدم از یه چیزی ناراحته،
بله،
نتونسته درست انجام بده، بعد این رفلکس بیرونیش میشه اون کارهایی که بعدن آدم انجام میده و به خاطر ناراحتی دیگران فراهم میشه.
بله، گاهی طرف ولوم موسیقی رو میبره بالا برای اینکه صدای درونو خاموش کنه، نمیره اونو درستش کنه.
دقیقاً. خب آقای دکتر، این تو نسخه الهی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، خب این مطلب یه مطلب خیلی مهمه که شاید یکی از بزرگترین الطاف الهی به ما این بوده که خدا نیکانی رو در روی زمین قرار داده، بزرگانی رو قرار داده که ما به اونها مراجعه کنیم. و شاید این تجربه رو همه ما داشتیم در مناسبت‌های مختلف، حالا چه در زیارات اهل بیت، در اون حالا برنامه‌های چه عزاداری چه شادی شرکت کردیم، آدم احساس می‌کنه که حالش خوبه، حتی فارغ از خیلی از سختی های بیرون میشه. این نعمتی که خدا به ما داده و ما رو در کنار عزیزان و بزرگانی قرار داده، بر ما منت نهاده، واژه هایی که خود قرآن به کار میبره یا روایات، که خدا به ما منت نهاد و اهل بیت علیهم السلام رو در روی زمین قرار داد، در حالی که اونها رو در عرش در کنار خودش قرار داد. این پیوندی که حالا میگم امسال هم در این ایام اول سال، بالاخره سال 1400 سال مهمیه، حالا عناوینی که به کار میرن، شروع قرن، به قول معروف میگن برای اولین بارم عید افتاده شنبه، هر کی اونایی که میخواستن بالاخره یه شنبه بیان
شنبه شروع کنن،
یه تغییر داشت اینجا، این شنبه بالاخره اومد. ما چه کنیم که تا اونجایی که میشه میخوایم بیشتر نسخه عملی باشه، حالا تئوریا گفته شد و حالا اون نسخه اصلی که بخوایم اجرا بکنیم، چه کنیم که در سال 1400 پیوند بیشتری رو با امام اصل علیه السلام، با اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم که اون حال خوبه که خلاصه همه گم شده همه هست در اینجا برای ما به دست بیاد.
عرض به خدمتتون که من این فرمایش شما رو از یه قسمت از فرمایش دیگرتون در واقع من وام بگیرم و ببرم جلو. ببینید اینو فکر کنم دیگه این نسخه دینی لزومن نیست، همه این نسخه رو میدن. آدم پیش یه آدم خوب که میشینه، پیش یه آدم آروم که میشینه، خودش هم آروم میشه، خودش هم خوب میشه. ولی خدای نکرده پیش یه آدم نارام ناخوب میشینه، خودش هم به هم میریزه. دقت هم اگه بکنید، کسانی که دلشون میخواد خوب زندگی کنن، صادق باشن، امانتدار باشن، وقتی میرن جلو، هر چی جلوتر میرن، این اطرافیان یه عده ازشون دور میشن و یه عده میمانند. مثلا یارو کاسب دوتا شاگرد گرفته، هی میبینه عوضشون کرده، میگه چرا عوض کردی؟ میگه نه بابا این دروغ میگفت، اون فلان میگه، تا اینکه مستقر میشه برای کسی که امانت داره. بحث ما از اینجا داشت در واقع عبور میکرد که آیا ما مثلا امت افسردهی هستیم، آیا نمیدونم فلانه حرفا. دوستانی که تجربه حضور خدمت اهل بیت علیهم السلام دارن، من خواهش میکنم یه دقیقه همه اون در واقع اطلاعات و دانشی که دارن یه دقیقه بذارن کنار، نگهش دارن، این جمله رو مستقل بهش توجه کنن. ببینید هر کسی به اهل بیت نزدیک شد، رفت زیارت، رفت کربلا، رفت مشهد، رفت تو مجلسی که ذکر فضایل اهل بیت علیهم السلام بود، هر چیزی که به اهل بیت مربوط بود رفت. ازش بپرسید که موقعی که مجلس تمام شد خودش قصد کرد بره ها، بگین چه حالی داری؟ حالش خوشه. شما دقت کنید، ما میریم زیارت میکنیم سبک میشیم، میام تو مجالس اهل بیت علیهم السلام احساس سبکی میکنیم. حتی جالبه، شما میبینید افراد تو مجلس عزای سید و شهدا علیه السلام وارد میشن، مجلس تمام میشه میخندن. اینا چیزاییست که ما تو روایت داریم ما. یعنی اگر ما بخوایم بعد از اون که مثلا من قرار گذاشتم که با خودم صادقانه صادق باشم و صادقانه زندگی بکنم و بدی نکنم، اگه بخوام دومین مطلب رو بگیم، میگیم خب بابا با خوبا رفیق شو، با راستگوا رفیق شو. ببین قرآن چقدر قشنگ میگه اتقوا الله و کونوا مع الصادق. خیلی عجیبه ها، دستور به این سادگی و قشنگی، با آدمای صادق باش. که بعد روایت فرمود که صادقین اهل بیت علیهم السلام هن. یا مثلا آیه تطهیر که من یادم، شاید یه بارم توی این برنامه شما گفتگو کردیم، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب اهل بیت که معصومند. بعدم فعل عجیب مضارع اومده، یعنی خدا میخواهد که علی الدوام این کارو بکنه. یعنی چی؟ یعنی هر کس به این آستانه میآید پاک میشود، پاک میشود. خب پاک میشه، میبخشنش، سبک میشه. خب من دنبال نسخه شادی آورم. خب چه نسخه بهتر از این که بابا برو یه جایی این کثیفی هایی که خودت تولید کردی، این بار گناهی که رو دوشت گذاشتی، برو یه جایی این بار رو بردارن، این کثیفی رو بزنن کنار. ببینید حضرت چه فرمایشی میکنن، میگن نهر آب از جلوی خونت عبور میکنه، تو 5 بار خودتو تو اون میشوری. خب نماز. خب چقدر قشنگ، چقدر ساده، چقدر روشن. یا مثلا تو ماه مبارک رمضان حضرت میفرمایند که بار گناه رو دوشتون سنگینی میکنه، سبکش کنید با طول سجود، به سجده بیفت. خدا میفرسته یکی یکی اینا رو برمیداره. یعنی راه شادی درست درونی اینه که من به خودم دروغ نگم، نگم اینو خوردم کیف داد، اونجا رفتم کیف داد، اینو گوش دادم کیف داد. خودت هم میفهمی کی هستی و چی هستی، برو اونو درستش کن. لذا به هر صورت آدم با آدم های صادق زندگی کنه، با آدم های آرام، خب طبیعی این اتفاق میفته.
اون پاک شدن، اون آمرزشی که هست، یعنی اتفاقی که میفته در مواجهه با خوبها، حالا علل خصوص در مورد اهل بیت علیهم السلام، ما به زیارت رفتن، به گریه بر مصیبت سید الشهدا، اون نکاتی که گفتن هستش که خلاصه گناهانتون آمرزیده میشه. و انگار وقتی گناه آدم آمرزیده میشه، آدم سبک میشه و اون شادی اصلی این... که بعد در دلش
احسن ببین من مثال بزنم. اینجا چیزی که نجس شده رو چجوری پاک میکنن؟ به آب کر میرسونن، درسته؟ این اتصال دیگه، امام هم همینه. یه بهانه برای کانکت، اتصال شما برقرار کنید، چون اونور شدت پاکیه اینور پاک میشه.
و بعد اونایی که جالبه، بعضیشون میگه چرا نمیری حرم، چرا مثلا نمیری پیش امام رضا؟ میگه من که گناهکارم، بذار یه جا برم پاک بشم.
احسن.
غافل از این که قرار باشه پاکی هم باشه در اونجاست.
احسن احسن.
و قطعا همه ما یه همچین تجربه هایی رو داشتیم و داریم انشالله که امسال سال پیش رو سالی باشه که سال آشتی کنان با امام از سال آشتی کنان با اهل بیت علیهم السلام و پیوند بیشتر با اهل بیت علیهم السلام باشه، که انشالله همونطور که ثمراتش رو در زندگیمون دیدیم در ادامه هم ببینیم.